کلاس برات استاد حسنی، تاریخ 3/9/1400، صفحه 230 و 231.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب، باب التسليم. بابیان روایتش قشنگه. باب التسليم على اهل الملل. علي ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن عزينه عن زراره عن ابي جعفر عليه السلام قال. سند صحيح است. راه جالبه، دقت کن. دخل یهودی علی رسول الله صلی الله علیه و آله و عایشه عنده. یه یهودی اومد خدمت پیامبر، همسر پیامبر عایشه اونجا بود. فقال السلام علیکم. یهودی میگن السلام علیکم. فقال رسول الله علیکم. اون گفت السلام علیکم. حضرت گفت علیکم. هیچ. ثم دخل آخر فقال مثل ذلك. یه یهودی دیگه اومد گفت السلام علیکم. فرد علی کما رد علی صاحبه. حضرت گفت علیکم. یه چیز دیگه ای نگفت. فقذبت عایشه. عایشه اونجا بود و عصبانی شد. فقالت علیکم الصام والغضب واللعن یا معشر الیهود. اینطوری جواب داد. گفت صام و لعنت و غضب خدا بر شما یهودی ها. یا اخوت القردت والخنازیر. ای برادران بوزینه و خوک ها. مست شده. فقال لها رسول الله صلی الله علیه و آله یا عایشه. حضرت خطاب کرد به پیامبر گفت عایشه، ان الفحش لو کان ممثلا لکان مثال سوء لکان مثال سوء. اگر فحش تجسم میشد مثل همین حرفایی بود که میزنی. ان الرفقه لم یوزع علی شیء قط الا زانه و لم یرفع عنه قط الا شانه. میفهمید که اون مدارا خیلی مهمه. اگر مدارا باشه، از چیزی همراه با چیزی باشه، باعث میشه که حالا معناش رو باید ببینیم که ان رفقه لم یوزع علی شیء. این رو معناش رو باید ببینن رفقا. قالت یا رسول الله اما سمعت الى قولهم السلام علیکم. عایشه گفت رسول من نهید اینا گفتن، جسارت کردن گفتن السلام علیکم. فقال بلا. اما سمعت ما ردت تو علیهم فقلت علیکم. نهیدی منم جواب دادم گفتم علیکم. فاذا سلم علیکم مسلمون فقولوا سلام علیکم و اذا سلم علیکم کافرون فقولو علیک. اگه مسلمان سلام کرد قشنگ میگی سلام بر شما، اگه کافر سلام کرد بگید علیک. دیگه لازم نیست که تصریح بکنید و بگید علیک اللعنه علیک چی 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 که به قول معروف شروع کنید به مدارا. رو باید رعایت کنید، با مردم باید مدارا کرد. نمیشه با همه جنگ و ستیز و دعوا و نزا داشت. نمیشه که تون چه اینطوری رفتار میکنی. خب این جالبه، روایت اون نحوه رفتار پیامبر خیلی مهمه که حتی اگرم کسی بیاد توهینم میکنه جوابش هم قرار دادم بده، خیلی جوابی نده که باعث دعوا و نزاع بشه و اختلاف بشه. خب صحبت میکنیم در تنبیه دوم و بحث میکردیم که آیا وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی وجوب نفسیه یا وجوب چیه؟ وجوب ارشادیه. مرحوم شیخ فرمود وجوب ارشادیه، در مقابل چند تا دلیل اقامه شد برای اینکه وجوب وجوب نفسی باشه. یک دلیل این بود که تنذیر کردن به دفع ضرر مظنون دنیوی، اینو جواب داد. استدلال دوم استدلال به کلام مشهور بین ادلیه است که میگن اگر کسی احتمال بده پیامبری وجود داشته باشه و دینی وجود داشته باشه و امکان داره و قابلیت داره براش ممکنه بره فحص بکنه و جستجو بکنه به دین برسه و این کار رو نکرد عقاب میشه. چرا عقاب میشه؟ چون حکم میکرد عقل به وجوب دفع ضرر محتمل یا به وجوب شکر منعم، حالا به هر تقریبی میخوایم بگید، و این به این حکم عقلش به وجوب دفع ضرر محتمل گوش نکرد و عقاب شد. این استدلال پس نشون میده وجوب دفع ضرر محتمل یک حکم عقلی نفسیه. مرحوم شیخ میگه جوابش روشن به نظر میاد، جواب این واضحه. چرا؟ چون بحث اینه که نمیخوان بگن وجوب دفع ضرر محتمل یک وجوب نفسیه و مخالفت با او عقاب داره دائما. میخواد بگه چون در پیش فرض ما اینه که بالاخره ما قبول داریم دینی وجود داره، ما قبول داریم خدایی وجود داره، ما قبول داریم دنیا آخرتی وجود داره، معادی وجود داره، ما میدونیم که واقع اینه. وقتی میدونیم واقع اینه، اگر کسی احتمال داد و مطابق احتمال عمل نکرد، یعنی واقعا مبتلا به چی شده؟ به معصیت شده. چون واقع این بوده که دینی هست، نمازی هست، روزه‌ای هست، آخرتی هست، این واقع اینه. پس این وجوب دفع ضرر مظنون به خاطر خود این عقاب نمیشه، به خاطر اینه که متدین نشد به دین، به خاطر اینه که شکر منعم نکرد اصطلاحاً، عقاب به خاطر اونه، نه به خاطر خود ترک وجوب دفع ضرر محتمل. وجوب دفع ضرر محتمل فقط یک دلیل، یک به قول معروف متنجز کننده است، میاد حکم رو منجز میکنه. اگر حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل نبود کما علیه الاشاعره، طبق حرف اشاعره بود دیگه، ما نمیتونستیم بگیم این کسی که احتمال میده دینی وجود داره و نرفت و دین رو تحصیل نکرد عقاب داره، نمیتونستیم بگیم، چون برای عقاب نیاز داریم به یک برهان، نیاز داریم به یک دلیل، و صرفا کار کرده وجوب دفع ضرر محتمل برهان و دلیله، نه اینکه عقاب بر خود این عمل و خود این وجوب دفع ضرر محتمل باشه. اینم پاسخش. این قلت می فرماد اگه بگید قد ذکر العدلیه فی الاستدلال، عدلیه گفتن در استدلال بر وجوب شکر منعم گفتن ان فی ترکهی احتمال المضره، آقا ترکش احتمال مضره داره، اینم دلیل. و جعل و ثمرت وجوب شکر المنعم و عدم وجوب، ثمره وجوب شکر منعم و عدم وجوب رو این قرار دادن استحقاق عقاب بر ترک شکر لمن لم یبلغ دعوت نبی زمانه، برای کسی که دعوت پیامبر زمان به اون نرسیده، این میگن استحقاق عقاب داره. البته با این فرض که این احتمال میده که نبی باشه، امکان این که بره از نبی هم فحص کنه براش وجود داره. فیدل ذالک علی استحقاق العقاب به مجرد ترک دفع ضرر اخروی محتمل. استدلال قلت و حکمهم به استحقاق العقاب علا ترک شکر به مجرد احتمال ضرر فی ترکه، که اینا گفتن آقا اگر شما احتمال ضرر میدادید و گوش نکردید و عقاب میشید، عقاب به خاطر این نیست که حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل رو گوش نکردن، به خاطر اینه که تو مثال مورد بحث واقعا دینی هست، واقعا نبی هست، واقعا حکم شریعتی هست که اینا با اون مخالفت کردن. حکم اون بله
بس
چه ربطی به بحثش نفهمیدم. بحث احتمال ضرر اخرویه دیگه، چون ضرر اخروی مهمه معلومه دیگه، مفروضه دیگه، چون ضرر اخروی رو پیش فرض گرفتیم. میفهمد حکم عدلیه به استحقاق عقاب بر ترک شکر به مجرد اینکه احتمال ضرر در ترک میده به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه احتمال با واقع مصادفت کرد، به خاطر اینکه ما واقعا میدانیم که پیامبری هست، دینی هست، شریعتی هست، به خاطر اینه. فان الشکر لما علمنا به وجوب عند الشارع، شکر از اون جهت که علم داریم نزد شارع واجبه و میدانیم بر ترکش عقاب مترتبه. فاذا احتمل العاقل العقاب على ترکه، اگر عاقل احتمال بده بر ترک عقاب وجود داره. فان قلنا به حکومت العقل فی مساله دفع ضرر، اگر قائل بشیم که عقل در دفع ضرر محتمل حاکمه، صح عقاب و تارک شکر، عقاب تارک شکر صحیحه. چرا؟ چون حجت بر او تمام شده با مخالفت عقلش، حکم عقل وجود داشته به وجوب دفع ضرر محتمل، اینم حجتش تمام شد، اینم مخالفت کرد، عقاب میشه. بر چی عقاب میشه؟ بر این که حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل رو گوش نکرد عقاب میشه یا نه؟ به خاطر این که عبادت خدا رو نکرد عقاب میشه، بر اون واقع عقاب میشه. فقط و الا فلا، اگر ما بگیم نه دفع ضرر محتمل اینجاها جاری نیست، خب دیگه حجت تمام نشده. بستگی داره که حجت رو تمام بدونیم یا نه. فقر از هم، پس قرض این عدلیه اینه، ان ثمرت حکومت العقل به دفع ضرر محتمل، ثمره این که عقل حکم میکنه که دفع ضرر محتمل واجبه، ثمرش چیه؟ انما یظهر فی الضرر ثابت شرعا ما عدم العلم به من طریق الشارع، شرع ظاهر میشه ثمره این در ضرری که شرعا ثابته اما ما علم نداریم احتمالشو میده. میگه اگر ضرر واقعا ثابت باشه، یعنی واقعا حرمتی باشه، واقعا شریعتی باشه، ولو ما علمم بهش نداریم، اینجا چون عقل حکم میکنه به وجوب دفع ضرر محتمل، اتمام حجت صورت میگیره و با پیگیری نکردن و فحص نکردن عقاب ثابت میشه، عقاب ثابت شه. اینو تموم کنم بعد داخل. اما اگر شما بگید نه وجوب دفع ضرر محتمل، عقل حاکم به وجوب دفع ضرر محتمل نیست، مثل اشاعره، اگه مثل اشاعره قائل بشید صرف احتمال این که دینی وجود داشته باشه ولو واقعا هم دینی هست، این باعث عقاب نیست، چون حجت تمام نیست، چون عقل حکم نمی کنه به وجوب دفع ضرر محتمل. اگر مثل اشاعره قائل بشید که عقل حکم به وجوب دفع ضرر محتمل نداره، در جایی که احتمال میدید دینی وجود داره و شریعتی وجود داره، وظیفه ای ندارید، حجت برای شما تمام نشده. اگر هم تبعیت نکردید، فحص و جستجو هم نکردید، به دین هم نرسیدید، ولو شما احکام شریعت رو انجام ندادید، عبادت خدا هم نکردید، عقاب نمیشه، چون حجت تمام نشده. اما اگر قائل بشید به وجوب دفع ضرر محتمل، به صرف احتمال عقاب حجت تمامه، چون عقل حکم میکنه که آقا احتمال عقاب میدادی باید بری جستجو کنی که آیا واقعا دینی هست، شریعتی نیست، پیامبر راست میگه، دروغ میگه، اینا رو باید جستجو کنی و تو نرفتی، فحص نکردی، به دینم نرسیدی، واقعا هم دین بود، تو هم با دین مخالفت کردی، پس مخالفت کردن با تو با دین، اطاعت نکردن این شخص از شریعت، این عقاب داره. چرا عقاب داره؟ چون حجت برش تمام بود، عقل گفته بود دفع ضرر محتمل واجبه، پس عقاب برای خود وجوب دفع ضرر محتمل نیست، عقاب برای اینه که این شخص عبادت نکرد، تدین به دین پیدا نکرد، عقاب بر اون واقعه. اما حکم عقل با وجوب دفع ضرر محتمل برهانه، دلیل اتمام حجته. قلب فهم
الان متوجه این صحبت شد، اونجا دفع ضرر محتمل اصل گرفتیم، دفع دفتر محتمل هست، بگیم که بریم مثلا تحقیق کنیم، مثلا پیدا نکنیم، بگیم که ما مثلا رفتیم گشتیم بیان حاصل نشد. یعنی در اینکه ما میدونیم دفتر محتمل خودش موضوع خودش نمیتونه بسازه، که صرف اینکه احتمال میدیم بگیم ضرر دفتر محتمل اینجا هستش نکنیم مستحق باقی ما. الان خودمون داریم اینجا موضوع سازی میکنیم برای دفتر محتمل، در که این نباید از یه چیز خارجی
به این موضوع سازی نمی کنیم. داریم میگیم که ضرر محتمل، ضرر محتمل هم مراد بگید عقاب محتمل. فرضاً بگیرید قبح عقاب بلا بیان اونجاها جاری نیست، چون قبح عقاب بلا بیان رو اختصاص بدید به فرض، به چی اختصاص بدید؟ به واجبات و محرمات، به اعتقادیات سرایت ندید، که اینو خیلی میشه بعید نیست اینو بگیم که در اعتقادیات قبح قابل بیان جاری نیست. یعنی طوری نیست که عقل بگه که من احتمال میدم، به عنوان این که احتمال میدم مثلا یه پیامبر اینجا باشه، حالا که پیامبر بیانش برای من ثابت نشده، پس قبح قابل بیان. توی بحث اعتقادیات قبح قابل بیان ظاهرا جاری نیست، حالا با این فرض که جاری نباشه توی اعتقادیات، با این فرض میریم جلو. خب اگه در اعتقادیات قبح قابل بیان وجود نداشته باشه، شما احتمال عقاب میدید. چرا احتمال عقاب میدید؟ چون احتمال میدید دینی باشد، اون دین پیامبری آمده است برای شما، متدین شدن به اون دین برای شما واجب باشه، و اگر متدین به اون دین نشید فردای قیامتی باشد و شما عقاب بشوید. همینا احتمال دارید. وقتی اینا احتمال داره، پس ضرر محتمل رو بالوجدان احراز کردید. موضوع وجوب دفع ضرر محتمل، دفع ضرر محتمل دیگه، و شما هم ضرر محتمل از وجدانیاتت احراز کردی بالوجدان.
شما این قرآن قبول کردیم که دفع ضرر محتمل خودش برای موضوع
سازی کنه، من نمیگه وجدان دیگه، با وجدان موضوع احراز کردیم. اونجا میگفتیم چون قبح قابل بیان جاریه، با فرض جریان قبح قابل بیان عقل عقاب رو منتفی میکنه، پس احتمال عقاب از بین میره. احتمال عقاب از بین میره دیگه. حالا من دارم میگم توی اعتقادیات قبح قابل بیان جاری نیست. اصلا نه، ما توضیح که میگم نه پس اشکال رو درست من نتونستم قبلا تقریب کنم. متوجه هم چی میفهمید؟ من اشکال رو شاید درست نتونستم تقریب کنم. ما گفتیم بحث ورود رو دو جور میشه توضیح داد. ورود رو دو جور میشه توضیح داد. یه جور برای توضیح ورود بحث موضوع سازی رو مطرح کردیم. اصلا بحث مطرح کردن بحث موضوع ساز نبودن برای توضیح وروده. چرا قبح قابل بیان وارده بر وجوب دفع ضرر محتمله؟ چون وجوب دفع ضرر محتمل نسبت به موضوعش ساکته، موضوع ساز نیست. بعد موضوعش از خارج احراز کنیم که آیا احتمال ضرر هست یا نه. برای همین از ناحیه وجوب دفع ضرر محتمل ورود ممکن نیست بر قبح قابل بیان، اما از ناحیه قبح قابل بیان ورود ممکنه. چرا؟ چون قبح قابل بیان میاد احتمال ضرر رو چیکار میکنه؟ منتفی میکنه و موضوع وجوب دفع ضرر محتمل رو از بین میبره. اصلا توضیحی که اون گفتیم برای توضیح ورود بود. حالا اگه فرض کنید که قبح قابل بیان نیست، شما یه پیامبری اومده یه جایی، یه منطقه، ادعای نبوت کرده، خبرش هم به گوشت رسیده. خب صرف این که خبرش به گوشت رسید قبح قابل بیان هم فرض نجاری نیست تو اعتقادیات. صرف این که خبرش به گوشت رسید، تو هم میتونی بری ببینی حرفش حقه یا نه. آیا احتمال نمیدهی که این پیامبر حق باشد، دینی داشته باشه، قیامتی باشه؟ اگه به این پیامبر گوش نکنی فردا قیامت عقاب بشی. پیامبره موضوع سازی میکنه، اب نداره. حالا تعبیر شما طور میکنه، این ادعای این نبوت این پیامبر موضوع سازی میکنه، احتمال ضرر ایجاد میکنه. احتمال ضرر ایجاد شد. حالا که احتمال ضرر ایجاد شد، عقل میگه وجوب دفع ضرر محتمل. روشن شد؟ پس میگیم چی؟ فقر از هم قرارشون اینه، ثمره حکومت عقل به دفع ضرر محتمل ظاهر میشه در ضرری که شرعاً ثابته، اما از طریق شرع ما علمی بهش نداریم. هر جا ما احتمال ضرر دادیم قبح قابلا بیان هم جاری نبود، تو اون موارد حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل خودش مثبته، اتمام حجته، اثبات حجت و دلیل میکنه. لا ان الشخص عاقب به مخالفت العقل، اینا نمیخوان بگن که این شخص به خاطر مخالفت با این حکم عقل داره عقاب میشه. و الا لم یکن ضررا فی الواقع، هرچند واقعا هم ضرری نباشه، نه اینو که نمیخوان بگن، نمیخوان بگن که وجوب دفع ضرر محتمل حکم نفسیه، میخوان بگن وجوب دفع ضرر محتمل حکم ارشادیه و باعث اتمام حجت نسبت به واقعه، همین باعث اتمام حجت نسبت به واقعه. وقد تقدم في بعض المسائل شبهة التحریمی شطر من الكلام بین فی ذلک، که همون بحث وجوب دفع ضرر محتمل و قبح قابل بیان و اینا قبلا یه بحثی در موردش مفصل داشتیم. این هم تمام. پس دومین وجهی که امکان داشت تقریب بشه برای اثبات این که اجتناب از اطراف علم اجمالی یک وجوب نفسی داره، تمسک به این کلام عدلیه بود و گفتیم این ارتباطی به بحث ما پیدا نمی کن. سوم بحث تجریه. بعضی مادن برای اثبات اومد به تجری بودن استدلال کردن و گفتن آقا تجری عقلا قبیح، شرعا حرامه، که شیخ اینو هم میگه که ما قبلا بحث کردیم و ما گفتیم که نه، اساسا به نظر ما تجری حرمتی نداره، نهایتا تجری کاشف از سوء سریره است، قبح فعلی نداره، کاشف از قبح فاعلیه. خبریه؟
بیرون
صدا میاد. آقا نه، آقا در حال خلص است. نه کار گوشیشون نیشون خلصه است کلن یه ذره امرو وقت یتمسک لاثبات الحرمت فی المقام، تمسک شده برای اثبات به کونهی تجردیان فیکون قبیحن عقلن فیهرم شرعن، تمسک کردن به تجردی که اینا میگه قبلا بس کردیم، اینا ما سریع میخونیم. وقت تقدم فی فروع حجیت العلم الکلام علی حرمت التجری حتی ملقت بالحرمت اذا کان مخالفا للواقع، ما گفتیم حتی اگه قطع به حرمت داره اما واقعا حرام نیست، اینجا عقابی در کار نیست. کما افتا به حیفت تذکره فی ما اذا اعتقد زیق الوقت فاخره و انکشف بقاء الوقت، بقاء الوقت تو تذکرم علامه اینطوری گفته، میگه آقا کسی اعتقاد داره که الان داره طول آفتابه، ساعتش رو نگاه کرد، ساعت رو نگاه کرد که الان مثلا 6:45 دقیقه است، الان داره طول آفتاب انجام میشه، نزدیک طول آفتابه، و ولش کن یا علی بذار بخوابید، خوابید دور بعد یه 10 دقیقه خوابیدن یه رو پاشن بیدار شد چشاش مالید که 5:45 دقیقه بود من اون موقع، الان تازه 6:30 ساعت اون موقع اشتباه دیده بود. این میگه آقا این گناه کرده، چرا؟ چون عمدن قصد کرده بود نمازش قضا بشه، گفت بذار بخوابیم قضا بشه، خوابم میاد. این گناه کرده؟ نه. میگیم نه، نهایتش تجری بود، الان بیدار شد معلوم شد که نه وقت نماز هست، باهمش نمازشو میخونه تمام. چی؟ اصل مصده چی؟
قصد خواب
کرده، قصد ملازماتش هم هست دیگه، کسی که بخوابم یعنی چی؟ یعنی قضا باشه به درک، معناش اینه دیگه،
حسش
نیست دیگه، حسش نیست، به درکشو من دارم بگم، هم معناش همینه دیگه. کما که ما گاهی وقت صبح میخوایم مطالعه کنیم، صبح میخوایم مطالعه کنیم از اون صبح میشیم اینو خوابم میاد، میگیم آقا امروز میخوایم درس بدیم مطالعه نکردیم، یا تقریر بنویسیم، تقریر رو ننوشتیم دیگه به درک میخوابیم. امروز مثل امروز صبح بود تو خوابید، این خوابای به درکی میشه.
آره اصلا نمیدونم چرا هر چیزی جهنم میشه.
جهنم من مثلا جهنم نبود
دیگه. درکم
نه من گفتم تقریر رو نمی‌نویسم. تقریر که جهنم نداره من ننویسم. جهنم داره.
جهنم.
کما هفتابه. حالا نماز شب رو بگو. مثلا بخوای نماز شب بخونی ببین امروز حالش نی، حسش نی. حالا یه می‌خواستیم یه ثوابی هم از خدا بگیری. آره می‌خواستیم یه ثوابی از خدا بگیری. می‌خواستیم مثلا یه توسعه یه رزقی هم از خدا بگیریم. حالا نخواستیم. خواب بهتر می‌چسبه. کما افتابه ای فل تذکره. فی ما اذا اعتقد دیقل وقت و اخره. اعتقاد داره که آقا وقت زیله. و اخره عمدن گو حالا ولش کن بعد نماز. ولش قضا بشه گفت. قضاشو می‌خونه. فعلا دیدی مردم اینطوری هم دیگه. مردم حالا قرصش نه اونه که مثلا یه مقدار اونه که نماز نبخونه که هیچ
نجده
نماز قضا خوندن
خیلی هم میپرسن
مثلا من قضا میگه چی کار میکنه مثلا گاهی وقتا هست میاد این یه کاری داره میگه مثلا تو صفحه مثلا میخواد تو صفحه یه چیزی وایسه تو صفحه مرغ وایسه چی وایسه یه کار دنیا میداره یا آقا مره تو صفحه دلار وایسته میگه آقا این خیلی مهمه حالا نمازو بعدن میخونم نمازو میشه قضاشم خون این دلاره که نمیشه بعدن گرفت یه موقع داره عروسی میگه حالا رفته آرایشگاه این زنه حالا رفته آرایشگاه خواهد نمیشه پاک کرد که ولش کن یه نمازو بعدن قضاشو میخونم
حرف
حقیه ای خدا ببین طلبه ما به اینجا برسه دیگه مردم کجا باید برسن دیگه معلومه
چند صد تومن داده الان گفتید ضرر دنیوی
حرام ضرر دنیوی ترک نماز ضرر اخروی نداره قضا شدن نماز اشکال نداره
خدا رحیم
چی گفته
مولا خودش گفته
عمد چه حرجی هم؟
حرج هم دیگه
خب اب نه
حالا بگیم اونو تو
باید
مسئله موضوع شناسی
بشه چی؟ بابا این حرجی که خودمون درست کردیم
خب دیگه اختزاعت شغلیه
چه اختزاعت شغلیه؟ چه اختزاعت شغلیه؟
جنبندی پلیجون
خب این همه چرا باید آره اول این همه چرا باید گیریم بشه ثانیا خب چرا؟ خب توی شغل دیگه انتخاب کنه
نه این از
باب واجب کفایی واجب کفایی هم رفته باشه این همه باید چیز بشه
آره
باش کما افتا بهی فت تذکره افتا داده بیما از اعتقد زیغل وقت اعتقاد داره به چی؟ اعتقاد داره زیغل وقت فاخر رنکشف بقا الوقت معلوم بشه نه وقت نماز هنو باقیه این به خاطر اینکه عمدن نماز و تأخیر انداخته نمیتونید اخابش کنید و این تردد فی النهایه البته در نهایه یه ذره تردد پیدا کرده و از اف من ذلک دلیل آخر که خیلی دیگه این دلیل ضعیفیه به این بحث اینه که ما گفتیم که حرمت ارتکاب اطراف علم اجمالی حرمت نفسی نیست متوقفه بر اینه که این با واقع مصادفت بکن اگه یه لیوان خورد بعدم معلوم نیست شرابه بعدم معلوم شد شراب نیست عقاب نمیشه حالا ما میخواستیم استدلال بکنیم که حرمت ارتکاب اطراف علم اجمالی حرمت نفسیه آره دو تا استدلال قبلی گفتیم حالا ما با وجوب توضیح دادیم با حرمت هم میشه توضیح بدیم استدلال سوم اینه که آقا شما یک طرف رو وقتی انجام میدید دارید تجری میکنید چرا؟ چون عقل گفته که شما باید از اطراف علم اجمالی اجتناب کنید ارتکاب اطراف علم اجمالی هر یک کدومشون حرامه عقل اینو گفته شرع هم میگه پس حرامه حالا که شارع گفت حرامه پس شما اگر اینو مرتکب بشید دارید چیکار میکنید؟ دارید تجری میکنید چون احتمال میدید که این عملی که انجام میدید واقعاً بگید حرام باشه واقعا این لیوانی که میخورید شراب باشه و از اون طرف هم فرض امری که قابل آوردن جاری نیست دیگه فرض ما اینجاست دیگه. وقتی شما علم اجمالی داره خب حقاً بلا بیان هم جاری نیست. پس شما دارید تجری میکنید، به خاطر تجری حرمت ثابت میشه، چون تجری خودش فعل حرامیه. حتی اگر یه طرف رو مرتکبم بشید عقاب میشه، چون تجری کردید. این استدلال مرحوم شیخ میگه کبرویان ما اساسا حرمت تجری رو قبول نداریم. تموش. و از عفو من ذالک التمسک بالعدلت شرعیت داله علی الاحتیاط، تمسک کردن به ادله شرعیه که دلالت بر احتیاط میکنه. این چهارمین وجهه. سه تا وجه گفتیم تا حالا برای اثبات حرمت نفسیه ارتکاب اطراف علم اجمالی. وجه اول تنظیری بود که به ضرر دنیوی مظنون شد. وجه جوابش هم گفتیم که بین اون فرق میکنه، اون مصلحت سلوکیه رو مطرح کردیم و توضیح دیم. وجه دوم بحث چی بود؟ بحث کلام عدلیه بود، در این که اگر کسی احتمال میده نبیی وجود داشته باشه و نره تحقیق نکنه، تدین پیدا نکنه، عقاب میشه، چون حکم عقل وجود داشت. توضیح دادیم عقابش برای واقعه، عقابش به خاطر این ترک حکم عقله نیست. اینم دو. وجه سوم بحث تجری بود و گفتیم این تجری هم از نظر کبروی ما اساسا حرمتش رو قبول نداریم. این ستا رو گفتیم. میرسیم به چهارم. چهارم اینه که آقا عوامر احتیاط داریم. عوامر احتیاط ما قبلا گفتیم که شبهات بدویه رو شامل نیست، اما شمولش نسبت به اطراف علم اجمالی روشنه. عوامر احتیاط شامل اطراف علم اجمالی هست. وقتی میگه احتیاط بکن، یعنی اونجایی که علم اجمالی داشته باید احتیاط کرد و از ارتکاب هر دو طرف علم اجمالی خودداری کرد. درسته؟ پس عوامر احتیاط شمولشون نسبت به اطراف علم اجمالی واضحه. خب وقتی عوامر احتیاط داریم، اصل اولی در عوامر نفسی بودن. اینم باید زمین بکنیم. شعاره گفته احتیاط واجب است. خب وجوب احتیاط اصل اولی اینه که نفسی باشه. پس امر به احتیاط نفسی است. نفسی بودن هم یعنی این که اولی ارتکابش حرمت نفسی داره، طرف دوم علم اجمالی هم ارتکابش حرمت نفسی داره. استدلاله. پس استدلال به عوامر احتیاط به زمینه چیه؟ به زمینه قاعده اولی و اصل اولی، یعنی که اصل اولی در عوامر نفسی بودنه و ارشادی بودن نیاز به قرینه داره. چرا اصل اولی در عوامر نفسی بودنه؟ چرا؟ میتونی تقریب کنی چرا اصل اولی در عوامر نفسی بودنه، ارشادی بودن نیاز به قرینه داره؟
اصل اینه که این
حالا اون بیان ظاهری و اون تأسیس و تأکید رو نمیخوایم فعلا بگیم، چون ما گفتیم این ارشاد به معنی اینه که در خودش آیا مصلحت در خودشه یا مصلحت در مرشد علیه. با این تعبیر مرادمون از ارشادی اینه، چون ارشادی خودش معانی مختلفی براش شده. حالا این ارشادی که ما بحث میکنیم مرادمون اینه، ارشادی یعنی مصلحت در نفس خودش نیست، در مرشد و الهی. مراد از ارشادی اینه. چرا اصل اولی اینه؟ نه ظهور دیگه، ظهور دلیله. وقتی دلیل امر میکنه این کار انجام بده، ظهور دلیل اینه که نفس اون کار مطلوبه. در حالی که اگر امر، اگر مصلحت در مرشد و الهی باشه، نفس اون کار مطلوب نیست، اون کار مقدمه است برای کار دیگری. ظهور امر اینه که شارع خود اون امر رو میخواد، وگرنه اگر عمل دیگری رو میخواست بیان میکرد که این رو به عنوان مقدمه میخوام، اینو به عنوان اینکه کمک میکنه به اون واقعه برسیم میخوام. پس اصل اولی اینه که نفسی باشه، خودش درش مصلحت وجود داشته باشه، چون ظهور امر و ظهور اینکه امر تعلق گرفته به اون شکل. این قاعدش. مرحوم شیخ میگه این حرف، این قاعده رو ما قبول داریم که اصل اولی در عوامر نفسی بودنه، ارشادی بودن نیاز به معونی زاهد داره. اما ما میگیم که در عوامر احتیاط اون قرینه وجود داره، قرینه بر ارشادیت موجوده. قرینه خود کلمه احتیاط، خود کلمه احتیاط قرینه بر اینه که احتیاط یک امر نفسی نیست. چون احتیاط یعنی چی؟ احتیاط یعنی خودداری از این که در حرام بیفتی. احتیاط یعنی کاری بکنی که یقین بکنی از فعل حرام دوری کردی. پس خود کلمه احتیاط نشون میده که داد میزنه که امر به وجوب احتیاط امر نفسی نیست. تموم شد. خود کلمه احتیاط داد میزنه امر به وجوب احتیاط نفسی نیست. چون احتیاط به معنی چیه؟ معنی احتیاط چیه؟ دوری از حرام واقعیه. وقتی من احتیاط دوری از حرام واقعیه، یعنی داره میگه من احتیاط خودم هیچ کارم، خودم مصلحتی ندارم، من احتیاط برای اینه که از اون حرام واقعی دوری بکنی. بس نشون میده ارشادیه. دقت در کلمه احتیاط به ما نشون میده که این عوامر عوامر ارشادیه. قرائن زینش هم زیاده، کما که قبلا قرائن مفصل شیخ تبیین کرده که قرائن متعددی در روایت هست که نشون میده ارشادیه. دیروز هم چندتاشو گفتیم، حلک من حیث لا یعلم و دیروز توضیح دادیم، دو سه تا قرینه که دیروز توضیح دادیم ذیل عوامر احتیاط هست، همه اونا هم قرینه بر چیه؟ ارشادی بودنه. و از اخو من ذالک التمسک بالعدلت الشرعیه الدال علی الاحتیاط، تمسک میکنیم برای اثبات حرمت نفسی و ادله شرعیه که داله بر احتیاطه. خب این از عفه. چرا از عفه؟ لما تقدم قبلا گفتیم من ان ظاهر من مادت الاحتیاط، ظاهر ماده احتیاط چیه؟ از تحرز و ان الوقوع فی الحرام، ظاهر ماده احتیاط اینه که از وقوع حرام در امان میشه. معنای احتیاط هم کما یوزه و ذالکن نبویان از سابقان، دو تا روایات قبلی هم همین بود. اون نبویان چی بود؟ فاورقی نوشته اترکو مالا و عصبه حذرن اما بهل بس. یا من ارتکب الشبهات وقع فی المحرمات و حلک من حیث لا یعلم، که نحوه استدلالش هم گفتیم. و قولهم صلوات الله علیهم ان الوقوف عند الشبهه اولا من الاتهام فی الحلک، این هم داله بر اینه که میخواد بگه که خود این احتیاط حلکه نیست، ترکه احتیاط، بلکه احتیاط برای اینکه یک حلکه دیگری که در بین وجود داره از اون فرار کنید. پس نشون میده خود امر به احتیاط امر نفسی نیست. تمام. ما حسن بله کچی؟ لما تقدم ردیه است دیگه، از اخ لما تقدم همه ردیه است دیگه، همه ردیه است. میگه که آقا احتیاط، ماده احتیاط چیه؟ ماده احتیاط میگه که تحرز از وقوع در حرام. یعنی چی؟ یعنی خود احتیاط به خودی خود مصلحتی ندارد، مصلحتش آن است که شما را از یک حرام واقعی دور کنم. پس نفسی نیست، نفسی اون بود که خودش مصلحت و مقصده داشته باشه. درسته؟
ردیه
کدوم قبلی؟
ردیه کمابکی
تجربی هم میگین؟ تجربی این بود وقت تقدم هم وقت تقدم هم ردش از وقت تقدم هم درست شد؟ خب نتیجه ما حاصل بحث این شد در تنبیه دوم که ما بیان کردیم که اجتناب از اطراف علم اجمالی یک حرمت ارشادیه، نفسی نیست، یا به عبارت اخرى وجوب ارتکاب، وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی وجوب ارشادیه، وجوب نفسی نیست، برای دوری از اون حرام معلومه. برای همین اگر مصادفت با حرام نکنه هیچ عقابی در کار. تنبیه سوم یه تنبیه است که وارد میشیم توی بحثی، حالا زیل این بحث هم یه بحث دیگر هم اشاره کنیم خوبه، که قبلا چند بار اشارم شد که بحث ابتلا، زیل این بحث بحث اصلی که ما میخوایم بگیم خروج از محل ابتلاست. اصل بحث اینطوری شروع میشه که میگیم علم اجمالی وقتی موجب تکلیفه، علم اجمالی وقتی موجب تکلیفه که اگر هر طرف رو فرض بکنیم واقعا حرام باشه برای ما تکلیف آور باشه، اما در صورتی که اگر یکی از اطراف رو واقعا فرض کنیم حرام تکلیف آور نباشه، علم اجمالی موجب تکلیف نیست. مثلا چی؟ مثلا من علم اجمالی دارم،
دو تا ظرف داریم، یه ظرف نجس بوده تفصیلا، من میدونم این نجس، میدونم اینم پاک، علم تفصیلی علم اجمالی نیست، این تفصیلا نجس، این تفصیلا پاک. قطره خون اومد، حالا این قطره خون نمیدونم در این ظرفی که قبلا نجس بود ریخت یا در این ظرفی که الان ریخت، بس علم اجمالی دارم که یه قطره خون افتاد که این ظرفی که از قبل نجس بود یا این ظرفی که قبلا طاهر. میگیم این علم اجمالی مثل شبهه بدویه است. چرا؟ چون اگه اون قطره خون توی این ظرفی که قبلا نجس بود ریخته باشه، تکلیف جدیدی برای من نمیاره. میگیم ان نجس و لا یتنجس ثانیه، دوبار که یه چیز نجس نمیشه، نجس بود من تکلیفم نسبت به او داشتم. فقط در فرضی که تو این ظرف قطره خون افتاده باشد تکلیف برای من میاره. پس این علم اجمالی توی فرضش تکلیف آور نیست. پس مثل شبهه بدویه است. اینجا علم اجمالی منجز نیست. میتونید از این طرف قرائت جاری کنید، مرتکب هم بشید، اشکالی نداره. خب این اصل حرفه. پس یه قاعده میخوایم بگیم. هر وقت شما اومدید، فرض گرفتید حرام واقعی اون قطره خونه تو هر یک از این اطراف افتاده باشه، تکلیف جدید بیاد. تو اونجا علم اجمالی منجز. اما اگر حرام واقعی رو فرض کردید تو یکی از اطراف باشه، تکلیفی برای شما ایجاد نکنه، تو این فرض علم اجمالی منجز نیست، باعث تکلیف نیست، الزام آور نیست، که ذیل این وارد میشیم بحث میکنه بس خروج از محل اختلاع، که اون مثال عربستان و نمیدونم انگلیس و این حرفا که میگفتیم تو اون فضا هست که اونا رو بحث میکنه انشاءالله. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.